طالبان برای شرکت در سومین فرم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف در جمهوری تاتارستان روسیه، شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین می‌خوانند. یک دانشجوی محروم از تحصیل در ولایت پروان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو زودی گفت که حکومت طالبان اول باید اجازه می‌داد همه دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها بازگردند و سپس در این گونه نشست ها اشتراک می کرد.
نه تنها هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن مکاتب و پنتون ها هستند، اما در این صورت معین صاحب طالب های میرن در نشست ها اشتراک می کنند، در باری آموزش در سطح بین المللی صحبت می کنند، کسانانی که خودشان باعث بسته شدن مکاتب شده امروز میره در باری پیشرفت علمی صحبت می کنند. اول همین مکتب ها را باز می کردیم، پنتون های ما را باز می کردیم، باز شما می رفتین خودنمایی می کردین و در نشست ها اشتراک می کردین.
هما رجبی، دانش آموز محروم از آموزش در کابل، همچنان به رادیو آزادی گفت که طالبان با شرکت در چنین نشست ها می خواهند محرومیت آموزش دختران را موضوع داخلی و کوچک نشان دهند.
جز از حاشیه روی و گذراندن و خاک پاشیدن به چشم های ما، حقوق زنان و جامعه بین الملل دیگه هیچ هدفی را ندارن. اونا فکر میکنن که یعنی ما آموزش را از یک بعد بسیار بزرگ و بنیادی میبینیم، ولی در افغانستان یک مشکل داخلی هسته.
این دختران محروم از آموزش میگویند این نشست باید فرصتی برای گفتگو درباره مشکلات موجود آموزش در افغانستان باشد و به عملکرد واقعی حکومت طالبان در حوزه آموزش دختران توجه شود. آنان از جامعه جهانی میخواهند تا با فشار، حمایت و همکاری در باز شدن دوباره مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان نقش ایفا کند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خبر داد که معین علمی این وزارت همراه با هیئت روز یک شنبه 8 جون به هدف اشتراک در سومین فرم وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده است. این وزارت در شبکه اکس خود افزوده که ضیاءالرحمن الاریوبی علاوه بر اشتراک در این فرم با نمایندگان تحصیلات عالی کشورهای مختلف دیدار می‌کند و در رابطه با ایجاد برنامه‌های مشترک علمی، جلب استادان و سایر موضوعات علمی با آنان گفتگو خواهد کرد. در این حال شماره از فعالان مدنی میگویند که مشارکت حکومت طالبان در این نشست نمیتواند به طرز دیدگاه طالبان در پیوند به محدودیت‌های آموزشی دختران و زنان تغییر ایجاد کند. سید اشرف سعادات، یکی از آنان، به رادیو زودی گفت:
با این دیدگاهی که طالبان دارند، این سفرها نمیتونه دستاورد به نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان داشته باشه و رویکرد طالبان نسبت به تنگناهایی که خلق کردن تغییر بده، بلکه این سفرها در حقیقت به عنوان فرصتهای برای طالبان تلقی میشه که اونها بیشتر وارد معرکه و میدان سیاست نگه داره و تنها یک حرکت نمادین میتونه تلقی بشه.
هرچند وزارت تحصیلات عالی طالبان این فرم را نشست وزیران تحصیلات عالی و معارف خوانده، اما رسانه‌های روسی از جمله تاتار انفورم، خبرگزاری رسمی دولتی در جمهوری تاتارستان، اخیراً گزارش داده که سومین فرم بین المللی وزیران معارف زیر عنوان ساختن آینده به تاریخ 11 و 12 جون به اشتراک نمایندگان بیش از 30 کشور در شهر کازان برگزار می‌شود. در ادامه آمده که در سومین فرم بین المللی وزیران معارف روندها و چالش‌های جهانی در بخش معارف، تحول دیجیتال و نوآوری‌ها، نقش هوش مصنوعی و آموزش آنلاین، معارف همشمول و کیفیت آموزش، نقش آموزگار و اصلاح نظام‌های ملی آموزش و همکاری‌های بین‌المللی در بخش معارف مورد بحث قرار خواهند گرفت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ایران و ایالات متحده ای امریکا میگویند که مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران ادامه خواهد یافت، اما این دو طرف تاریخ‌های مختلف را برای دور بعدی مذاکرات ارائه کردند. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا پافشاری ایران بر غنی‌سازی یورانیوم را مهمترین مانع بر سر مذاکرات هسته‌ای خوانده است.
رادیو آزادی.
ایران میگوید که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با آمریکا در 15 جون برنامه‌ریزی شده، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که دور بعدی این مذاکرات در 12 جون دایر خواهد شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که یک دیدار با ایران روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت و تا پنجشنبه صبر می شود. ترامپ همچنین گفت که با وصف اختلافات دو طرف در مورد این که آیا به ایران اجازه داده شود تا به غنی‌سازی یورانیوم ادامه دهد یا خیر، گفتگوها ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پافشاری ایران بر غنی‌سازی یورانیوم را مهمترین مانع در برابر مذاکرات هسته‌ای خوانده، گفت به دنبال توافق با تهران است تا به گفته او از ویرانی و مرگ اجتناب شود. با این حال اما آقای ترامپ مشخص نکرده است که آیا این دیدار ششمین دور مذاکرات هسته‌ای بین دو کشور است یا خیر. این اظهارات دونالد ترامپ ساعت پس از گفتگوی تلفنی او با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صورت گرفت و آقای ترامپ گفت که در این تماس از جمله در مورد ایران صحبت کردند. دفتر صدر اعظم اسرائیل نیز در اعلامیه گفته که دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو گفته که دور بعدی مذاکرات بین واشنگتن و تهران در آخر هفته برگزار خواهد شد. بر اساس این اعلامیه آقای ترامپ همچنین گفته که ایالات متحده پیشنهاد معقولی را به ایران ارائه کرده و انتظار می رود که پاسخ آن را در روزهای آینده دریافت کند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای برای روز یک شنبه آینده در شهر مسقط در عمان در حال برنامه ریزی است. بقایی همچنین گفته که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برای شرکت در 22مین نشست مجمع اسلو به ناروی سفر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی در جریان دور نخست ریاست جمهوریش از توافقنامه هسته‌ای میان قدرت‌های جهان و ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر آن کشور وضع کرد. تهران و واشنگتن از ماه مارچ سال جاری تا اکنون 5 دور مذاکرات هسته‌ای را برگزار کردند و بر اساس گزارش‌ها موضوع غنی‌سازی یورانیوم به محور اختلافات در این مذاکرات تبدیل شده. دونالد ترامپ و مقامات اداره او از جمله مارکو روبیو و استیف ویتکاف وزیر خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور در هفته‌های اخیر بارها تاکید کردند که توافق احتمالی با ایران شامل غنی‌سازی یورانیوم نخواهد بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماره از جوانان در ولایات مختلف افغانستان میگویند در حالی که جهان به سرعت در مسیر رشد از رهگذر تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی در حرکت است، آنها حتی با ابتدایی ترین مفاهیم این عرصه آشنایی ندارند. این جوانان به رادیو آزادی گفتند که در بخش آموزش تکنولوژی جدید در داخل افغانستان زمینه برایشان فراهم نشده و صدای آنها را کسی نشنیده. برخی از متخصصان تکنولوژی هم میگویند که با در نظر گرفتن سطح بالای بیکاری در افغانستان و خصوصا در بین جوانان، اگر برای جوانان زمینه آموزش و فعالیت در بخش‌های مختلف تکنولوژی فراهم شود، این مسئله نه تنها به حل مشکلات جوانان و رشد اقتصادی افغانستان کمک می‌کند، بلکه موجب پیشرفت‌های گسترده هم خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
متاسفانه که در افغانستان سطح آگاهی تکنولوژی کم است.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود. بر رادیو آزادی گفت که از دوره مکتب تا پوهنتون هیچ گونه زمینه برای آموزش تکنولوژی و مهارت‌های مرتبط در اختیار جوانان قرار نداشته و بیشتر آنان در این عرصه عقب ماندند.
جوانان ما که در مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف درس هستند نمی‌توانند که از تکنولوژی بروز استفاده کنند و ما در بخش تکنولوژی محصولایی که پوهنتون میخونه یا درس میخونه سطحش پایین است و سطح همو تدریس و چیزایی که مهم است پایین است.
در سایر ولایت ها نیز جوانان نگرانی های مشابهی دارند. محب شینوار باشنده ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان که در تکنولوژی نوی نالی سر دانسانان و فاصله
در افغانستان فاصله آگاهی جوانان از تکنولوژی در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و تحولات باعث تخریب زیرساخت‌های آموزشی شدند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از جوانان قادر به تهیه ابزارهای تکنولوژیک نیستند.
تکنولوژی تدریس محدود دی.
شفیع الله باشنده ولایت آرزگان نیز میگوید:
در اینجا پیشرفت تکنولوژی به اندازه‌ای که در جهان وجود دارد دیده نمی شود، چون امکانات فراهم نیست. نبود برق، اینترنت ضعیف، فقدان ورکشاپ ها و کمبود امکانات فیزیکی باعث شده مردم در زمینه تکنولوژی آگاهی نداشته باشند.
رادیو آزادی تلاش کرد در مورد این مشکلات و شکایات نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را بپرسد، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت به پرسش ها پاسخ نداد. اما یکی از مسئولان اداره اتراک نخواست نامش فاش شود. در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که آنها این ادعاها را تایید می کنند و افزوده که در حال حاضر منابع و امکانات کافی در سراسر کشور در دسترس ندارند و بخش خصوصی نیز در این زمینه سرمایه گذاری نکرده است. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که در بیشتر کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه افغانستان و منطقه مانند چین و هند پیشرفت‌های چشمگیر از طریق تکنولوژی‌های نوین و هوش مصنوعی حاصل شده است. سازمان ملل متحد در 3 جولای 2024 اعلام کرده بود که در 6 سال گذشته فقط از طریق بهره‌گیری از هوش مصنوعی میزان نوآوری‌ها در سطح جهان 8 برابر افزایش یافته که اکثر مبتکران آن از چین بودند. پس از چین بیشترین نوآوری‌ها در فاصله سال‌های 2017 تا 2023 به ترتیب در آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و سپس هند به ثبت رسیدند. متخصصان و پژوهشگران حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان دسترسی به آموزش‌های مرتبط با تکنولوژی را برای نسل جوان حیاتی می‌دانند و تأکید می‌کنند که اگر جوانان در این زمینه آموزش ببینند، نه تنها مهارت‌های مختلف را خواهند آموخت، بلکه به فرصت‌های شغلی نیز دست خواهند یافت. آقا ملوک سهار، انجینیر سافت‌ویر، یکی از این متخصصان، به رادیو آزادی گفت که مهارت‌های تکنولوژیک نه تنها فرصت‌های شغلی برای افراد ایجاد می‌کند، بلکه باعث رشد سریع اقتصاد یک جامعه و کشور می‌شود.
تا 4 تا 5 سال آینده 80% مشاغل به حوزه تکنولوژی نیاز خواهند داشت و جوانان باید حداقل در یکی از این حوزه ها آموزش ببینند، یعنی شغل ها بر علوم تکنولوژی، انجینری و ریاضیات متمرکز خواهند بود و آنها باید خود را آماده کنند و این مهارت ها را بیاموزند.
آقای سهار میگوید که حکومت، سکتور خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی باید برنامه‌های برای توسعه ظرفیت در زمینه تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه‌های انکشافی، دوره‌ها، کورس‌ها و ورکشاپ‌های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و پوهنتون‌ها را مطابق با پیشرفت‌های جهانی هماهنگ بسازند.
پیام‌ها و نظریات شما.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از این هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. از در معلمین به همینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا ناناور خانوادیشان بودن و اینا را اینا آزادی که برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بست هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست از طرفشان، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشه و از سر از اینا از معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که به این موضوع اینا چی بگید، چرا قسم کارا انجام میدن و خودشان خود همین تصمیم از یا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم که زحمت کشیدن، درس خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحو محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر سی به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه ډګروال است، ما خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر سب میشه در مورد بغلان تحصیلتون بگین که تا چه ساعت تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
ما خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هرشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بود؟ در تجربه ای که برای دیگر آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از این که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتور بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شیندن به مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتن در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر سیب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر از کنم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه، هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. بخاطر از این عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به هست صورت ما اجرا کردیم و تیر شده. اینمی نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. بخاطر از این که خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از این که ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم. عمر ما کلی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام وای نمی چندی 13 پاچه ای سند برای تان عرض بکنم که فعلا هم این حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم. دیگر ما باید کوشش میکردیم که ایره جنگام جنگای داخلی افغانستان نبوده، این جنگای استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه، به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغانا را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر را تربیت کردن، تا هنوز هم این پروسه جریان داره. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن، به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما براتان بگیم نان خوردن نظامی رو براتان قصه بکنیم که بیخی والا اگر اونا نه هیچ کس بخوره ولی نظامی میخور چاره نداشته، به پیسر براتان عرض کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشه. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود، آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سرازی عملی میکردن، ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلا کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود جور کردن، ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، کدام موتر ندارم، در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم، به خاطر از این که ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم، اما تحلیفی که اجرا شده ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم، نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم، زندگی فراغتبارم یعنی فعلا دارم، 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده، یعنی می زندگی آنقدر سر ما تخسیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با معاویه وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجریانه گفتم که حال ما پیشی کی بریم، ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم، همینجا اینی صداقت ما بوده که متاور صاحب خانه نشدیم، ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن، ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم، دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم، اینمی صداقت ماست که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس، حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ای ندارم که ما بگیم که اونو را بفروشیم مال زندگی را تیر کنیم، دیگه ما خودم آدمی خدمتی که ما همه قدر کردیم ما خودم پشیمان هستم، بخاطر از اینکه با کی خدمت کردم، بخاطر چی ما میگیم که ریشتفید شوه، آل سنیم از 68 سال هستم، در این حالت است باید ما آسوده می بودم، بخاطر از این که ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، در ملکی این دو چندی از این بیشه، بخاطر از این که نظامی 24 ساعت خدمت شب و روز در خدمت می باشه، ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود، معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در قطعه بوده. ما بخاطر از این میگم که همین خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی؟
سنگر سبتمند در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین، یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردیم که عمو تحریفی که از پانتون میبره برازی قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه سلامی میزنه قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه، اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت، حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خدا باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال صلاح و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه این خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده بینجا.
سنگر صاحب، شما دوره مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگیش را بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم و نظام نظام به او طرف او وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن، حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، بخاطر از این که نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگی است ایمانه شیر داره، شیر چیست که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن، اونجا حتی در مو وقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتیم، در حالی که اون شرایط شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد دیگه نمیجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال استر جندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن حتی یک کیلو وزن هم برازی اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود یا پاکول یا کدام تا دیگه و پایین هم چپلی. این اینجا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شد. اینجا
سنگر سپ اماره این بحث ها مطرح شده که در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته، این بحث چقدر وارد است چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، بخاطر از این که ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی ایمانا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت میبود، استقامت نمید، ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه، تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم، نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینجا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرای خود دم اردو جای بجای کردن، ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، بدریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن، برای ما دو هتل تعیین بود که بدریشی نظامی می آمدن باید چای می دمو هتل می خوریم، به دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا میری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزن هم اگر دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این را از دست ازی می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنسب می شید، بازی وزن برای سیمنسب می زد، سلامی می زد می رفت. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیه شده بودیم، سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میداد که سلا ناموس است، ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی خود نظامی این کار نکردن، برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی 16 خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکوت بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکوت استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگ های تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگرسی به این مواردی که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا به آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونمونجا نظام هم سعی بود، سلا و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود ما پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر صاحب ببخشید، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، به اساس قانون امور ذاتی افسران در اوجه نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن از این باید 60 سال باشه، میاد خدمت از این 38 سال باشه، برای از این دولت تقاعد میده. تقاعد که داده شد، امی پول تقاعدی از این در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه، حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محافل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که است از این باید بر حالا باید از این هر حکومتی که باشه از این استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. دادان دروازه متقاعد موتر دولتی میایه، اولاده از این میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد از این خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه از این باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در این نظام، تحصیل ما به پول دولت شده اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره، باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاش خورد خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جور بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه، با مؤسسه معاشی که دولت برش تعیین کرده یا شای باتر به مو تنظیم میکنم، ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین به صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطعی علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. در حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت کمی پول تقاوت به خاطر عزیز که ایری سفید شده، این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، پنج وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تدارب دیگر با دیگرها کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی آشای باتی سعی داریم اینجا، نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. بخاطر چی که برای ما امو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود، او برای ما توضیح نشده. ما دیگه نالی پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر امی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین می کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر ازی که او وقت جزیه می گفتن آل ما تقاعد بگیم، میگه ایده دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیری سفیدای ما اکثریت یا در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او رو فروختن خوردن. ولی حالی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم، خیرات دفنیم. ولی باید دولتی کار را باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعده میدادن، او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود. اما هم قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا. ولی با اساسی که 3 روز 4 روز به اید مانده بود، اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری. ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره. اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایدام نشر کردیم. اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه از و باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه؟ این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستن در این خانه افتیده. این امیال که خود ما گپ میزنه، من خود من با مرض شکر گرفتار هستم، دست و پای میلرزه، ما پول تداوی رو من ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میمریم.
سنگر صاحب، به عنوان آخرین پرسش پیامتان بگین، اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریشفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشایش دراز است، را رفته نمیتونه، اساچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشه، با ما که در کدام نظام باید برای ما افتاده شود؟ در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی ما فعلا برای تان عرض بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال چهارم شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه. در این 4 سال انتظار ما کشیدیم دیگه. بنان من هست یک چروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تا تذکری افغانستان وجیب دارم، و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همیشه صدای ما متقاعدین ما ری سفید داره باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم. ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم دیگه. اینمی حق ما باید داده شوه که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار ها فعلا با متقاعدین قرض نمیتا، میگه بره شما را ماش نمیتا، قرض نمیتا. کدام دوست و آشنا و اندیوالی که داشته باشیم اونو هم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بیتی دیگه. بناهن اینمی صدای ریشفیدار امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشانه که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه. و یعنی حقوق ما پرداخت شود، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما می سی چهل سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامهای مختلف بوده، هر نظامی که آمده ما با او خدمت کردیم، هر بیرقی که بالا شده نظامی برای سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، بخاطر از این که ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. اما یعنی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میده، این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس نیست، خاص فطری شورا وظیفیش این نیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، این نیست سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین، مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فقان حتی 12 شب ما در قندار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق بیتون جا بریم، او از پیش ما ریزه گرفت، با 5-6 نفر ملاقات کردیم، شوانه 1000 رو پا کرام امی دادم امی جده هتل، ولی ما پس نامید آمدیم امی جا. دیگه ما اینو بگیم که ما آره فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، آره فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دستاورد داشتن. دیگه ما صرف پیشنهاد ما است که همین حقوق ما پرداخت شود، باید جامعه جهانی در این مداخله بکنه، ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تاواره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه، بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000-1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.
بهار می آید، هوای یار می آید، به گوش من آهنگی انار انار می آید، به گوش من آهنگی انار انار می آید، انار انار از آبود کنار یار از آبود میان سرکا بگر سبز نگار از ما بود. عاشقی در همه جا نمی شود، دستی بلندی مدعا دستی دعا نمی شود، منزل غربت و سفر ملک و سرا نمی شود، به دیگران اگر شود برای ما نمی شود، به شهر ما سبز و براز می آید، به بزم ما محرمی را بهار می آید، هوای یار می آید، به گوش من آهنگی انار انار می آید، به گوش من آهنگی انار انار می آید، انار انار از آن کنار یار
شناله شود گلهای باقی آفتاب و زیر پا نمی شود یار و نگار دیگران و یار ما نمی رسد سفل حیا نمی کند نقره تلا نمی شود به شهر ما سبز مناز می آید به بزم ما محرمی را از عشق ما جان به گداز می